بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نظر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه تحریم است. خاطر عزیزان مستحضر است که قبل از حلول ماه مبارک رمضان محضر شریفتون سخن در همین آیات شریفه و این سوره مبارکه بود و اشاره داشتیم به اون آیه که فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. بازگو کردیم که خداوند سبحان مسئولیت و تعهد رو بر دوش انسان در قبال اهل میگذارد در این آیه شریفی و خطر مسلم رو هشدار میدهد حضرت حق قو انفسکم و اهلیکم. اشاره شده به غایه جاییست که حتما خطر قطعی باشد و الا تحفظ، حفاظت و استفاده معنا ندارد. مسئولیت و محفوظیت در قبال خطر قطعی است. آن خطر چیست؟ نارن، عقوبت سنگینی است که وقودها الناس و الحجاره، که از درون خود انسانها برمیخیزد، که توضیح هست کردی. اونگاه در ادامه آیه هم فرمود حضرت باری تعالی علیها ملائکتون غلاظون شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یعمرون. در این آیه شریف خداوند سبحان با اون انضباط و دقت و خطا نپذیرفتن ملائکه و حافظان و حفظه عذاب خیش در قرآن اشاره می کند. حفاظت دارن بر عذاب الهی ملائکه، اینها در نهایت غلظت، خشونت، شداد، انضباط در عزم و رأی و عقیده، اینها جماعتی هستند در نهایت قدرت و شدت. لا یعصون الله ما امرهم، هیچگاه خلاف از اوامر الهی ندارند و یفعلون ما یعمرون و عمل میکنند همانی را که حق به آنها گفته است. این آیه شریف البته به عنوان تتمه عرایض اون نوبت عرض میکنم که آیه بعد رو مطرح کنیم انشاءالله. به نظر بعض از مفسرین آمده است که از ادله عصمت ملائکت الله این آیه شریف است، از ادله مسئولیت از خطاء ملائکت الله این آیه است که قرآن میگوید اینها لا یعصون الله ما امرهم، تصریح دارد که معصیت نمی کنند آنچه را خداوند سبحان امر به اینها کرده است. حالا آیا این اختصاص دارد به ملائکه‌ای که حفظه به اصطلاح و وکلاء عذاب الهی هستند، موکلین بر عذابند، یا نه این کل به ملائکه الله را در بر می‌گیرد؟ این آیه را باعثیست که شاید در جای خودش مطرح شده است که خط دو خط است، تفکر دو فکر است. ادهی از بزرگان اعاظم و فهول عالمان شیعی در طول تاریخ قائل به عدم اسمت کلی ملائکت الله بودند، من جمله در صدر اونها جناب ابلیس را نمونه عالی می دانستند از تمرد و سرکشی و عدم دلیل علا امکان شیع و قوع شیع، کمترین دلیل بر وجود شیع را خود ابلیس می دانند که این ابلیس تمرد کرده است و ملک بوده است. اما گروهی که قائل به اسمت کلی ملک هستند لذا مجبور می شدند که این فرد شاخص رو به کناری بزنند، بگویند ابلیس ملک نیست، لذا طبعا ملائکت الله همه معصومند، ابلیس هم اگر خطا کرده است ملک نبوده. یک چنین تفاوتی بین جمعی از بزرگان کسانی مانند شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه صاحب تبیان، بزرگی مانند شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف معلم الشیعه، بین این دو نزاع وجود دارد. استاد شاگرد یه چنین نزاع علمی وجود دارد. علا کل حال شاید در اینجا هم مثلا اگر نظر شیخ طوسی رو تقویت کنیم علیها برمیگردد به همون عذاب زمیر، برون عذاب ملائکه‌ای هستند که اسلام نمی کنند و فاعلان امر الهی هستند. یه تخصیصی حس می شود در خصوص ملائکه حافظان عذاب. این نمی تواند به اصطلاح آیان یه کلیتی باشد برای اسمت کل ملائکه الله. و یفعلون ما یعمرون، اینها انجام می دهند امر الهی را، اونچه که موظف به آنند. این پایان عرض نوبت قبل بود، دیگه تکرار نمی کنیم و ادامه نمی دهیم که بحث امروز رو بحث رو بارک عزیزان خدمتتون داشته باشیم. یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون که مطرح شد. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. در این آیه شریف حضرت باری تعالی دعوت عمومی از اهل ایمان به عمل می آورد. کسانی که ایمان آوردید، توبوا الی الله توبه نصوحا. از زیباترین و عالیترین و محبت آمیزترین آیات قرآن کریم خطاب به انسان ها همین آیه شریف است. خداوند سبحان در یک خطاب عامی دعوت می کند جمیع انسان ها را به رجوع به حضرت خود، توبوا الی الله توبه نصوحا. گاه متذکر شده این منظر مبارک عزیزان که از بزرگترین الطاف حضرت حق در شرایع الهی، خصوصا شرع مقدس اسلام، مسئله توبه پذیری حق است و اساسا ایجاد و مطرح کردن خود طرح توبه به طور کلی، چه بعد آثار فردی اون چه آثار اجتماعی اون. این به طور کلی از جهت روانی مشخص است در وجود انسان ها که انسان اگر احساس کند که راه بازگشت ندارد، اگر خدای ناکرده یه از درون انسان رو بگیرد، از سوابق فیش یا از خطای فیش، این بدترین و ناهنجارترین حالات در درون انسان ایجاد میکنه. اگر یک فرزندی نسبت به والده این حالت یأس در درون او ایجاد شود، بداند که این پدر و مادر نقطه اتکا او نیستند، هیچ امیدی و خیلی از ناحیه اینها ندارد. بدانید لجبازترین و ستیز جوترین فرزند نسبت به والدین چنین فرزندیست که احساس نامهری نامحبتی کامل و احساس عدم اعتماد و امنیت کامل نسبت به والدین داشته باشد، یعنی یأس وجودش رو بگیرد نسبت به والدین. اگر انسان در قبال قانون تصور کنید، احساس میکند که این قانون جوابگو نیست، احساس میکند که این قانون نمیتواند برآورده کند حق او را، نمیتواند خواسته های او را بدهد، احساس یأس از قانون اگر در وجود انسان بیاد، انسان قانون ستیز میشه. این از روانیس مشکل است. اگر آدمی در وجودش یأس جایگزین شود، انسانی ستیز جو و انسانی ناآرام میشود. اگر ما نسبت به خطا خیش عزیزان این حالت دست دهد که احساس کنیم که همین از که هست برای چاره نیست و با همان باری که بردوش داری میماند بردوش ما و سنگینی میکند، اونگاه همون شعار در ذهن من تداری میکند که حال که آب از سر گذشت، چه یک نه چه صد نه فرقی نمیکند. و این همون حالت یأس است، این همون حالت خطرناکیست که نوعاً وقتی در وجود انسان بیاد تمام دربه های امید بسته میشود به روی آدمی و خداوند سبحان با توبه این مسئله رو به هم میزند و این روحیه رو از انسانها سلب میکند، ایجاد امید میکند که انسانها در هر کجا که هستید بدانید که یأس از رحمت الهی بدتر از اون عملی است که شما انجام دادید. نمیخواهد حضرت باری تعالی هیچگاه در درون انسانها حالت یأس حاکم باشد. این برکت اولی است که توبه برای ما میارد. وقتی انسان با مسئله توبه برخورد میکند، یه احساس زندگی نو، حیات نو، روز نو و تلاش نوی در وجود آدمی جایگزین میگردد و حالت سنگینی گذشته رو به هر حال تبدیل به سبکی میکنه. این یه حالت بسیار مبارکی است. نکته دومی که در باب گناه وجود دارد و در باب توبه وجود دارد که این خود باز این هم یه عامل درونی است و محرکه است، این که در قبال خطاب زشتی انسانها نوعاً در هر درجه از شدت و به اصطلاح شقاوت هم که بخواهید باشند دوست می‌دارن اعتراف کنند. یعنی بازگو کردن جرم در درون خود انسان یه نوع سبک شدن است. این خود انسان ها می‌بینن. مجرمینی که گاهی جنایات سنگینی انجام میدن میگن دیگه ما را به حال محکمه وجدان نگذاشت آسوده باشیم، ما را آورد و اعتراف کردیم. می‌بینید بعد از 20 سال گاه در روزنامه ها میخواهید بعد از 15 سال 20 سال یه قاتل میاد اعتراف میکنه که من این کار رو کردم. خود اعتراف در درون وجود انسان یه احساس ایجاد میکند، یه سبکی در قبال ملامت وجدان در نفس و جان انسان ها ایجاد میکند، به این حالت رو برای انسان میارد. خب حالا بحث اعتراف اینه که انسان وقتی اعتراف میکنه چی میخواد اعتراف کنه؟ انسانی که اعتراف میکنه ممکنه شیوه بیان سه گونه باشد، یعنی ممکن است ما در حال وقتی کاری رو انجام دادیم اعتراف یه چیزی میگیم اما جنبه سلبی داره. خوب دقت کنید، مثلا میگم که امیلم افعل کذا، همین که لب باز میشه میگه من این کار نکردم، یعنی همین بازگو کردن همین مقدار در درون این خودش چیزی است که میگه من این کار نکردم، یه شیوه بیان است. یا میگوید اینی افعل و کذا، من میفعلت و کذا، من این کار رو کردم اما به خاطر این علت، یعنی من رو فلان کس مجبور به این کار کرد، من مثلا این زمینه اشتباه کردم، این زمینه پیش آمد، چنین خیال کردم، من گمان کردم فلانی فلانیست اینطور شد. انسان اعتراف میکند اما یه توجیه و یه عذری که موجه کند عملیتش رو نیست کنار آن میگذارد. این نوع دوم اعتراف انسان است، این شما دیده میشه. نوع سوم اعتراف اون است که میگوید نه اینی فعلتو کذا قفلتو اسعتو، این کار رو من انجام دادم از سر قفلت، از سر اسیان و از سر نافرمانی، به امروز هم کاملا تیق این گردن من آماده ام برای همه چیز. نام این توبه است عزیزان، این سومی رو توبه میگم. توبه حال است که انسان اعتراف به خطا و اشتباه خویش میکند با کمال شهامت، یعنی میگه من این کار رو کردم، اعتراف میکند و خودش رو آماده میداند برای عقوبت خداوند سبحان. دیگه دنبال عذر تراشی و بهانه آوردن و که ما رو فلانی مجبور کرد، زمین آنچنان بود، جامعه فلان بود، دنبال این مسائل نیست. وقتی انسان با کمال شهامت میپذیرد جرم خودش رو و در قبال خداوند سبحان هم کاملا، یعنی در قبال قانون 100% تسلیمه بر اون چه که به هر حال باید بر سر او برود، چنین حالتی این حالت توبه است. و این زمینه های درونی دارد، تا اون زمینه های درونی در انسان ایجاب نشود انسان حاضر به این قضیه نمیشه. خب حالا اگر چنین حالتی پیش آمد اعتراف داشت کجاست؟ و اعتراف رو ما در شرع مقدس که مرام یا مسیحیت نیست، ما که در اسلام به ما اجازه نمیدن برای پیش روحانی محل پیش نماز محل بگو اعتراف کن به گناهت، برای ما که این حالا اسلام یاد نداده است، این نگفته ما اسلام. در شرع مقدس که ما به کلیسا نمیریم، یک شنبه نیست که بریم برهان نزد کشیش بنشینیم اعتراف بکنیم و بعد دست که به سر ما بکشد برو پسرم بخشیده شد گناهان تو، ما که اینها رو نداریم در اسلام. اعتراف در نزد فقط یه مقام است که میتواند ببخشد، غفاریت فقط لباسی است که زیبنده مقام شامخ اوست و اون ذات باری تعالی است و خداوند سبحان و بس. لذا بازگو کردن گناه در نزد دیگران، اعتراف گناه در نزد دیگران خطاییست بس عظیم در شرع مقدس اسلام. یعنی ندارد ما گناه خودمون رو نزد دیگران بگیم، نبایدم بگیم. اصلا پوشاندن گناه در نزد دیگران وظیفه است عزیزم، ما موظف نیستیم گناهمون رو برای دیگران بگیم. هر که بوده است، الهی بینی و بین که، خدایا بین من و بین توست، تو خود میدانی و بس. اعتراف در نزد خداوند سبحان است، به لحاظ این که غفار است، به لحاظ این که اون ستار است، عفو است، غفور است، رحیم است، در نزد اوست مقام بخشش و مقام ارماز، و الله از دیگران کاری برمیاد. انسان نبایدم در نزد دیگران بگوید به این خطاست. این دو نکته مهم در توبه وجود دارد، یک این که توبه عاملی است، طرحی است که خط امید رو در جامعه ایجاد می کند و یأس ها رو از دل انسان ها می برد، هر چه تاریکی پشت سر از تبدیل به روشنایی پیش رو می کند. توبه خیلی عجیب است، خیلی عجیب است، این مسئله خدا می داند عظمت این قضیه خیلی بالاست در شرع مقدس اسلام. و این اصرار آیات قرآن از بعد انسان سازی و این بعد ماجراست، این پشت سر تاریک یه نفر می شود دنیای روشن پیش روی انسان، انسان سری بلند می کند در بین انسان ها، میاد زندگی شروع می کند، حیات نوعی را آغاز می کند با تمام تاریکی که پشت سر خودش می بیند و ظلمتی که می بیند. خود اون اعتراف در باب توبه آسود خاطر می کند، وجدان رو سلامت مجدد فعالش می کند و به فراش وام می دارد اون وجدان خمود و مرده و کسل رو. این ها برکاتی است که از توبه وجود دارد و قرآن هم گاه اشاره به این ابعاد قضیه می فرمد. حالا در این آیه شریفه فرمود یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. حالا من خوب همین جای سخن نظر مبارک عزیزان حالا اشاره بکنم این کلمه رو بعد از این کنم، از استشهادی از کلام مولا الموحدین، امیر المؤمنین، مولا المتقین ان شاء الله. فرمود توبه کنید الالله توبتا نسوحا، توبه ای که نسوح باشد. کلمه نسوح رو گاه پیش آمده است در مباحث اشارتی محضر مبارکتون داشتیم. خود کلمه نسوح از ماده نسحه می آید، بر وزن فعول است. نسوح بر وزن فعول از ماده نسح و نسحه می آید. از استعمالاتی که در کلمه نسوح وجود دارد در باب عسل است. اون عسلی که هیچ ناخالصی ندارد، اون عسل خالص ناب مصفای به تعبیر عرب را، اون رو بگم ناسح العسل. ناسح العسل یعنی ما لا شوب فی، آنی که هیچ قش ندارد. اون عسل نقد صوفی نمین صافی بی قش باشد، اون صافی بی قش، اون عسل پاک را ناسح العسل میگویند. این یک معنا خاطرتون باشد. معنای دوم، هنگامی که به هر حال یک چیزی رو از دخدوز میکنن در کلام عرب، یک چیزی رو بسپینه میکنن به هم میبندن دخدوز میکنن، عرب میگن نسحت الجلده، یعنی خط رو خیاطی کردن، دخدوز کردن. یک چیزی رو که پارگی و گسستگی رو ادب به اصطلاح در ادب میخوام نام ببرن، از این تعبیر به نسح و نسح میکنن. دو معنا در این کلمه در ریشه لغت وجود دارن. کلمه نسوح از هر دو احتمال دارد که آمده باشد. حالا تا زمانی از میکردن بعضی ها متأسفانه دارن هم مفسرین دارن مثلا تحت عنوان این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نسوحا اشاره به شخص میکنن، کسی رو مطرح میکنن شنیده. مثلا بله بعضی ها گفتن یا مثلا نوشتن این حرف رو به هر حال که این کسی بوده است و ماجرای مثلی رو نقل میکنن که دلاکی بود، بله مثلا بود دلاکی و نام اون نسوح بود زدن لاکی زنان او را فتوح، مثلا این حالا خودش شدیه زنان کرده بود، حالا از بد روزگار مثلا قامت قیامه حالت زنانه بود، اما شهوت شهوت مردانه بود و درون حمام زنانه دلاکی میکرد، این بازوی تبالا و این زور قوی و خب زنها مشتری بیشتر میشدن، به لحاظ اینکه این خوب میتونست دلاکی کند، مثلا فرسون در دلاکی هم زور طلب میکنن. این از این راه از این ممر زندگی میکرد و چنین عمل میکرد. گاهم توبه میکرد میشکست مثلا توبه شو، باز مجدد به عزم توبه سهر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. تا زمانی که اون شازده خانوم آمد و مصنوی خیلی مفصل نمی کنم، من در شهر نجم برانه گفتیم نوشیم این رو اونجا مفصل هست که برحال آمد و شهواری رو گم کرد و در قیمتی رو صدا زدن که هر کی در حمام است همه الحذر الحذر بیایید داخل عرض به خدمتون خلوت و همه را باید برهنه و اوریان کامل بجویند و بگردن. تا که جناب نسوح شنید که باید تمام اوریان بگردن، یه مرتبه به خود آمد گفت دیگه الان روزی که دست ما باز می شود. رفت گوشه حمام خلوت کرد و سر رو بر خاک نهاد و گفت خدایا اگر در این نوبت به جهنم، اگر در اینجا آبروی من بخری، دیگه من رو اینجا کسی نخواهد دید. همینطور که اشکا می رید سرش بر روی زمین بود، مثل منادی در میان حمام ندا کرد که اهل حمام در امان باشید، شاهوار شاهزاده پیدا شد، گوهر پیدا شد. سرش بلند کرد از حمام بیرون اومد، دیگه کسی نسوح رو ندید و ندید و ندید. این داستان داستان خوبی است، اما هیچ ربطی با آیه شریفه ندارد اصلا به طور کلی. این داستان است که ریشه‌اش مشخص در کتب ادبی از کجاست، هیچ ربطی به نزول قرآن با آیه شریفه نداره. در آیه شریفه کلمه نسوح است. بعض از آیان اهل ادبی در حمد الله همتون اهل دلید توبتن نسوحن، یعنی نسوحن من به اصطلاح منصوبه، مانند توبتن، اونم اون صفت این موصوف یتبع فی الاعراب الاسماء الاول نعت و توکید و عطف و بدل در صفت موصوف در کلام عرب با چی باشه؟ باید بین صفت موصوف متابعت و مطابقت باشه. این صفت برای توبه است. توبه هم نسوها، توبه ای که این صفت را دارن نسح میکنه. یعنی چی؟ یعنی توبه کنید، توبه ای که یک، اگر میگن توبه نسو این از اون معنای لغوی، توبه ای باشد که خالص باشد، توبه‌ای باشد که خالص باشه، مثل اون اثر خالص که عرض کردم. توبه‌ای باشد که ظاهر و باطنتون یکی باشه. توبه‌ای باشد که از سویدای دلتون برمی‌خیزد، از ندامت وجودتون برم. حکایت اون نباشد که صبح در کف توبه بر لب، صبح در کف توبه بر لب، دل پر از شوق گناه. این توبه نیست. استغفرالله استغفرالله ناله زدن، حالی که دل هنوز توش دارد آتش شهوت گناه دارد فوران می کند، در حال تاسی دارد، نمیشه صبح هست. در جهد توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. دیل نمیشه توبه نصوح آن است که خلوص در آن وجود دارد، یعنی از ذره ذره سلول بدن حالت نفار نسبت به این عمل ایجاد میشه، ندامت از اجزاء وجودی انسان برمیخیزد، یه حالت بازگشت منیبین الالله، یه حالت رجوع کامل الالله دیده میشه. خدای من چی بود؟ من کجا بودم؟ امروز کجا هستم؟ خدای من دستم در چه کاری بود؟ چی میخوردم؟ چیکار میکردم؟ امروز چیست؟ اون حالتی که واقعا ندامت حقیقی وجود انسان رو میگیرد. مولا الموحدین امیر المؤمنین رو این انگوش گذاشتن عزیزان، روی انگوش گذاشتن تو اون جریان که در نفجال آقا تعمدن میخوانم امروز محضر بارک عزیزان گاه عرض کردم به اصطلاح خلاصه اون رو که تا دیدن وجود مقدس حضرت از قائلون قولد حضرته گفت استغفر الله، خدایا آمدم توبه کردم، یه مرتبه حضرت آمدم سکرت رو مک مادرت به ازایت بنشیند. این کلمه خوشدار دهنده است. علی ولی الله گاه تکان میدهد انسان ها رو با حرفاش، سکنت که امک مادرت به ازایت بنشیند. اتدری من استغفار میدانی استغفار چیست که اینطور ساده میگه آمدم من توبه توبه الاف الاف میدانی این چیست؟ حالا اگر نمیدانی بذار به تو بگویم که به دیگران هم بگویی استغفار چیست. بعد اونگاه من فهمدن استغفار و درجه طول علیین، استغفار و رجوع الالله درجه علیین است، جایگاه و انسانهای والاست. و هوا اسمون واقع اون علا ست معانه، این اسم خود توبه و استغفار شش تا پایه دارد، اگر این شش تا پایه باشه استغفار می آید، لیلا هر کدام که نرد استغفار تام نیست، استغفار ناقص است، رجوع کامل نیست. این سیر سلوک است. گاهی بعضی ها سوالات این سیر سلوک است. اون سلوک حقیقی را امام از درون تا برون دارد باز می کند. امیر المؤمنین را از بکشای و علی مرتضی فرمود اول هم ندم علام آمزا، اولین رکنی که در رجوع الالله وجود دارد عزیزان همینه که الان عرض کردم، ام ندم علام آمزا. انسان نسبت به گذشته دیگه نادم باشه، نادمین منیبین، نه که باز دلش در گره اون اعمال باشد که اگر باز الان آمدیم و برحال در شب قدری نشستیم، شه 21 بود، شه 22 بود، با یه جمع یا الله یا الله بکه یا الله گفتیم اللهم به حق آزر قرآن گفتیم. خب بعد از خدمتون ما تو دل میل با اون مسائل و شوق با اون مسائل است و اعمال گذاشته مون در نظر مون جلوه داره. خب دیگه ما انسانی که برگردیم نیستیم، باز فردا برامون یه مبلغ دون بپاشن، باز مرتب ما هم شروع میکنیم چین زدن، باز ما هم میریم سراغ همون دون ها دیگه، تا سفره رو پهن ببینیم باز ما میشینیم سر سفره، نمیشه. تا زمانی که نفرت از اون سفره نیاد، تا زمانی که نفرت از اون ننج نیاد، انسان نمیتواند سلوک الله را خاص کند. انسان نمیتواند هر چه هست عزیزان ما از دل میکشیم، ما از دل میکشیم. وقتی این دل به تصرف داده نمیشه، وقتی این دل رو به دیگران دادی، وقتی این دل رو به اون چی باید به دین ندادی، خدا میداند داخل پرانتز درز میکنه، وقتی این دل متوجه نیست به مقام شامخ وجود و مقدس حضرت ولی یعصر صلوات الله علیه و سلم اون دلی که متوجه از درون سو پیدا کرده است و جهت پیدا کرده است، این احساس میکنه که خوب خوبان ماه ماهاش خورشید خورشیدها، وقتی دل از درون چنده و متوجه شده به مقام شامخ ولی مطلق الهی، خب این دل دیگه نام او ذکر و دنبال نشانه هاست، دنبال علائم هست، دنبال خوبی هاست، دنبال چیزی که برحال خودش بیاراید زینت کنند، همون حبی که عرض میکردن و شفای رمضان در سوره آل عمران، همون حب در درونش کم کم میجوشد. عمده کاری میشه این دل عزیزان برحال متوجه بشه به یه چیزی، وقتی دل متوجه شد به مجاز دیگه حقیقت از دل محو میشود متاسفانه. وقتی دل متوجه حقیقت شد مجاز در وجود انسان کم رنگ میشود و میرود. این دل رو باید کارش کرد. فرمود اول هم اینه که ندم در دل و در قلب بیاید، پشیمانی در دل بیاید. و ثانی اراده میخواهد. توبه بدون اراده مانند توبه اعتیاد است، این ترک اعتیاد به اصطلاح ترک اعتیاد است، خود گناه این اعتیاد است. الخیر و شر کلاهما عاده، شرع اعتیاد است عزیزان. شما کدام گناه است که نگاه کنید به وجدانتون، مراجعه کنید، پشت سرتون نگاه کنید. هر خطایی که انسان میکند از تکرار در وجود انسان تثبیت میشود. تکرار یعنی اعتیاد. حالا ترک تکرار بسیار مشکل است. نیاز به چه دارد؟ میگن آیا معتادی که میخواهد ترک اعتیاد بکند، ترک المعتاد عن عادته کالموجب. کسی بتواند یه اعتیادی رو کنار بگذارد معجزه کرده. یعنی اینقدر مهمه. نیاز به چه دارد؟ نیاز به عزم دارد. انبیاء اولوالعزم اونهایی که خیلی تونستن مردم رو از اعتیاداشون برگردونن. نیاز به عزم و اراده قوی دارد. امیر المؤمنین دومین چیز در استغفار العزم اراده است. اینه که انسان واقعا پا رو استوار بگذارد بگه خدایا هر چی شد شد، مردانه مستانه جانانه رندانه ایستادن پاش، هیچ مشکلی هم نیست برام. فرمود اصانی العزم علا ترک العود الی، دیگه تصمیم قاطع که عزم جدی که نیست، رجوعی نیست. و سالسان تعدی الی المخلوقین حقوقهم. خب به هر حال ما بعض از معاصی ما تا که گناه مثلا به ذهن میاد ممکنه بعضی از ذهنشون میره سراغ نمیدارم مسائلش احوال، نه اینا حالا یه جزئی از گناه ها، اینا که به هر حال چیزی یه جزئی از گناه ها هست. ما فراموش کردیم خیلی چیزهای مهمتر رو. ما خیلی چیز مهمتر گاه میبینید مثلا نعوذ بالله نسیر بالله میبینید، حالا کسی مثلا گناه فلان مکان شریف سرش گذاشته میخواد سجده کنه، حالا اومده به جوری مثلا جایی فشاری وارد کرده است، مش میشه طرف مثلا به پهلوی بنده خدا برای کنار که میخواد سجده کنه، مثلا من همونطور که نگاه کردم خدا میدونه زدم بیرون مثلا از اون محیط، مثلا از محیط رفتم بیرون، از اون محیط مقدس رفتم بیرون، با مش میزن به پهلوی طرف کسی جا واکن که من میخواد سجده کنم، حالا دلو که نماز مستحب میخواد بخونه داره مش میزنه به پهلوی بندگان خدا. ما این طرف رضیت داشته باشید عزیزان، گناه همش این نیست کسی زنا بکند، نمیدونم کسی به ناموس مردم تنع کند، نه خیلی معاصی وقتی نگاه میکنید تعلیم معصیت به خطا رو امیر المؤمنین اولین چیزی که در خطا اشاره میکند اینه از سالسان فی تعدی الی المخلوقین حقوق هم، نفرمود اول حق الله را، اول فرمود حق الناس را بده، ان تعدی الی المخلوقین حقوق هم، اول حق الناس را بده. وقتی برمیگردی به سوی خدا تا چی میشه؟ حتی تلقى الله املس ليس عليك تبع، بود کلمه املس به معنی پاکی است، شادابی است. تا وقتی خدا را دیدار میکنی حتی تلقى الله، وقتی به لقاء الله میرسی پاک باش، پاکیزه باش. یعنی انسان هرچی گردن زیر بار دین خلق باشه پاک نیست، درست میفرمایید؟ هرچی خلائق بر دوش انسان حق داشته باشه، متاسفانه مظالم العباد هر چه بر دوش ما باشد، هر چه ما به بندگان خدا نگه زده باشیم ما را ناپاک میکند. پاکی ارتباطش با اینه در کلام امیرالمومنین، با اینه که انسان از عهده حقوق اجتماعی مردم درست برد، حق همسایه را، حق زن را، حق فرزند را، حق برادر را، حق خواهر را، پدر را، مادر را، حاکم را، رعیت را. من معتقدم که همین جمله امیرالمومنین کافی است، یعنی این جمله برای سرمشق زندگی، همین کلام امیرالمومنین حکمت 417 نهج البلاغه، حکمت 417 نهج البلاغه همین که باید میکنه. فرمود چهارم و رابع ان تعمد الا كل فريضه عليك زيعتها فتؤدي حقها، بعد بری سراغ خدا. چهارم اونگاه اگر از خداوند سبحان در این مدت از تو حقی فوت شده، تو 20 سال فرض دارید انجام ندادی، 10 سال انجام ندادی، یا اگر انجام دادی چه فریضه ای؟ فریضه نبوده است، یه چیز دیگه بوده است، به هر حال مشخص است حالات تو، اون حقوق الهی را. والخامس و این چهار تای عمومی به اصطلاح بنده، یعنی این چهار تا دستور عمومی است. دو تا دستور حضرت میده که میگه مال اهل دله، دو تا دستور حضرت میده که اینها مال اون کسانی است که میخواهند تو وادی عرفان برسن به مقاماتی، میخوان واقعا لذت و حلاوت اون صفای درونی به ارتباط قلبی و روحی رو حس کنن. فرمود پنجم آن که زب کنی اون که از حرام در این بدن وارد کردی، اگه از حرام تو این بدن وارد کردی اینا آبش کن، این تغییر ها صبح کن، همیشه هست تغییر امیرالمومنین همین است که میبینی. فرمود والخامسه ان تعمد الى اللحم الذي نبت على الصبح، با حواس جمع باش اون گوشتی که از حرام در تو آمده است و توزیب و زبش کنی، به چی؟ الى احزان حزن، اون قم همراه با فکر است، با تأمل و فکر و با تدبر و با پاره از عرضات مسکان اندیشه ها و اعمال. حتی طول سقل جل بالعرض و یعن شعبه این هم لحمون جدید و مجدد وجود تو رو شبه. ششمی خب خیلی از لذت ها را شما چشیدی در اون ظرف حرام خاطر تنس وقتی تعریف میکردی برای دیگران میگفتی نمیدانی فلانی هنوز لذت زیر دندان من است. تعریف میکردی؟ حالا یک کارهایی بکن که بعد بتانی بگویی بگی فلانی هنوز لذت اون زیر دندان من است. حالا باید جبران بشه، حالا باید لذت هایی را بچشید، حال باید تحمل کنی مسائلی را که جبران اون خصوصیات رو در زندگی تو بکنه. فرمود و سادسا انتوزیق الجسم علم الطاعه، بیایید در میدان طاعت سختی هایی بر خودت هموار کنید کما ازخت او حلاوت المعصیه، کما که شیرینی گناه تو داشتی. حالا اینطور فإن ذلک پسر من عزیز من امیرالمومنین دارد میگه حالا که شنیدی این حرفا را فإن ذلک وقتی که این کارا را آماده کردی اونگاه بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه. حالا تو وجودت واقعا وجودت مستغفر است، نه اینکه توبه کاذب. توبه مانند همه چیز صادق دارد و کاذب دارد. توبه کاذب همان است که بر لب جاری می شود، لا یجری فی القلب. توبه صادق آن است که از دل می خیزد بر لب جاری می گردد. توبه کاذب فقط از لب از درون هیچ اثری ندارد. پس بنابراین توبه نصوح یه معنای اون یعنی توبه صادق، توبه که ظاهر و باطن یکیش از درون بر می خیزد. سیر حرکت و تحول انسان رو این سونسو می کند، وجود انسان را، نگاه انسان را، اندیشه انسان را، زندگی یه همه چیز رو متحول میکنه. این یک معنای دوم توبتن نسوها. خب به هر حال ما ریختوری زیاد کردیم، ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. ما خیلی ریخت رو پاش کردیم، این طرف اون طرف زدیم گرفتیم بستیم در حال بریدیم پاره کردیم. رو هر چیزی که خود جرم به معنای بریدن فقط کردن است. ما خیلی جرم انجام دادیم، یعنی خیلی رشتهامون رو قطع کردیم. ذره ذره وجود ما که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیر مرد و زن نالیدند، سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم من زدر به اشتیاق. ما وجودمون ذره ذره پیوند داشته با در به اشتیاق، اما بریدیم الان دردار رو نمیفهمیم. حالا این ریست و پاش ها و این ریست و ریس هایی که داریم با توبه، این ها گفتیم معنای دوم کلمه توبه خط الجلده است، نسحت الجلد خط الجلده است، دوخت و دوده است. این پیوندهای پاره و این روابط گسسته بین خودمون و خداوند سبحان رو با توبه چه میکنیم؟ دخت و دوز میکنیم. هیچی نمیتواند دخت و دوز کنه مگر توبه. فقط توبه عامل دخت و دوز هست. هر رابطه ای که بین ما و خداوند سبحان، هر وصلی که تبدیل به فصل شده است، باز مجدد عامل اتصالش، اون مفصلش، مفصل تمام جدائی ها توبه هست. باز با توبه میشه این پیوند ها رو به هم نزدیک کرد و متصل کرد. لذا خداوند سبحان صفت نسوح را آورد، فرمود توبوا الی الله توبه نسوحا. در قرآن کریم همین چیز اینگامی که بحث توبه مطرح میشود، چون توبه تغییر رویه عرفانی است، یه تغییر موضع حکیمانه است، یه تحول درونی است. لذا به دنبال این تحول خب نگرش جدید میاد در زندگی انسان و خط نو در فکر انسان باید بیاد. نوعاً در قرآن کریم میبینید بعد از توبه چی میاد؟ تابو و عمل الصالحات، تابه و عمل صالحن. نوعاً بعد از توبه بحث عمل صالح و سازندگی پیش میاد که فرمایشات امیر علیه السلام نظر به اینجا داشت. اینجا این نکته دیگه رو خداوند بعد از توبه مطرح میکنه و اینه که گاهی برمان شما هم مطرح میشه در باب شفاعت عرض کردید. خب این اساین که خداوند سبحان میگه توبه توبه النصوح، عزیزی هم به من در نوشته بودن شبهای قدر مثلا داده بودن، بعد که مثلا در باب توبه که مثلا این روایات و این مطالبی که گفتید، خب حالا اینا مثلا ایجاد فرض فرمایید، این مثلا این نمی کنه که خب حالا ما اگر هر کاری کردیم و هر چه بودیم حالا آمدیم بازار بازار هران چرتی بازار که شد، خب خیلی در اینطور که میشه مثلا این درگه ما درگه نمیدیم. آیا توبه ایجاد غرور نمی کنه؟ آیا توبه ایجاد این یعنی این خالص ایجاد نمی‌کنه که انسان تکیه به توبه بکند و بعد بگه دیگه تمام از کار من؟ نه، هرگز اینطور نیست. خداوند سبحان می‌بینید که سریعاً پیشگیری می‌کند اگر بخواهد سوء استفاده از توبه باشد. سریعاً در اینجا فرمود عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. عسى ربكم، کسانی که میاد توبه می‌کنید مطمئن نباشید که یه عقب کرده سجیکتون گذاشتید تموم شد یه کلید بهش هم گرفتید فقط مانده که در باز کنم بری جلو. نه این نیست. عسى ربكم ان یکفر عنکم سیئاتکم، من التزم به شیء التزم به لوازمه، کسی که به شیء ملازم میشه لوازم اونم باید داشته باشه، از لوازم توبه طهارت هست. عصا ربکم ان یکفر عنکم، شاید که خدایش، عصا فعل قطعی نیست عزیزان، خداوند در امور خیش تردید ندارد، تردید خدا برای ایجاد تردید در ماست، برای تشکیل در ماست، ولی خودم شک ندارم خدا که عصا به خداوند سبحان معنا ندارد. این از باب این که ما رو خدا به تکان عصا رب، شما بیایید رجوع بکنید، نومید نباشید، یعص نداشته باشید، امید داشته باشید، اما عصا رب بکن، شاید انشاءالله به شکل قطعی خداوند سبحان پذیرش توبه رو ره نمی کند، برای که ایجاد غرور در انسان ها نشد. شما بیاید عجز داشته باشید، الحاح داشته باشید، انابه داشته باشید، تضرع داشته باشید، شما بیاید به تمام وجود با این حالات، خود این رسیدن اینش نقطه اینش، اینو خوب توجه کنید، به جمله بگم و بحث جمع جور کنید. نظر بارکتون گاهی عزیزم به چه بیانی بگم، خدا میدارد میخوام مطلب بگم، نظر بارکتون اما بیانش خیلی مهم و مشکل است. گاهی یه طرحهایی در دین داده میشه که اینها صرفا وسیله تا ما رو به اون تحول برسانه، یعنی حکایت همان میشه که آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا. خوب فکر کنید عزیزم، حکایت نرمی کنید است سازندی همین مسجد هم که هشت خانم و اون حکایت اون کارگری که برها یه مطلب این پرده رفت کنار، این پوشه این زن رفت کنار و دید صورت این رو، این کارگر مشغول کار کردن است، صورت این زن دید و رفت خانه به پیرزن مادرش گفت مادر من عاشق شدم. و عاشق کی شدی؟ گفت عاشق شازده همسر شاهرخ. و چی یه رو دیگه تکرار نکنی که زبان از کام هر دومون در میارن جما رو میزنن اعدام میکنن چی میکنن. او مزفن به که او شوهردار است و چنین است و فلان است و متاسفانه ترسم که عشق در غم ما پردر شود، این راز سر به مهر باورم سمر شود. کار بالا گرفت از زبان این به زبان دیگه میرسید به گوشه جناب گوهرشاد خانم موزن خوب جدیده مجلله معظمه، خبر رسید به گوشه ایشانو، صدا زد این کارگر رو، گفت همچین حرفی گفتی که سرش انداخته پایین نمیتونه حرف بزنه. گفت خیلی خوب ایرادی ندارد، من به تو قراری میزنم، این گلدسته که صافی تازه، تو 40 سحر برو در فراز این گلدسته مناجات کن، نیم ساعت به اذان صبح، 1 ساعت به اذان صبح، بعد از 40 روز من حاضرم از همسرم طلاق بگیرم، عده نگاه دارم به ازدواج داره، این هم که دیگه سر از پا نمیشناختی، 1 ساعت چیز مناجات، ما 24 ساعت مناجات میکنیم به اتاج گلدست. اینم رفت، اینم شروع کرد، 1 ساعت میرفتم چه مناجاتی میکرد، مناجات برخواسته از سوز و برخواسته از 40 شب مناجات کرد بر فراز گلدسته. 40 شب گذشت، گوهرشاد خانم پیغام داد گفت به این جوان بگی که موفق شدی به کار، منم حاضرم به پیمان خودم. شب 41 دیدن که صداش بالای گلدسته بلند است و هم مناجات میکنه، صداش گفت بگی که این نامد این جوان، گفت سلام ما به خانم برسانید، بگید تو به کار خودت درست عمل کردی، ما رو درست فهماندی قضیه را، من رسیدم به اونجا میخواستم برسم، تمام شد، من رسیدم اونجا. خود این یه بهانه است که انسان برسد به اون چی باید برسد عزیزان، خدا میدونه. توبه هم همینه، توبه اینه که انسان، این بهانه نیست که انسان دلش مرتبط با حضرت دوست بشه، توبه یک بهانه است که انسان غبارهای بین خودش و خدا رو آب شده ببینه، زنگارها رو برداشته ببینه، احساس کنه که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست و خود حجاب خودی حافظ از میان برخید. اینم بهانه است، اینم بهانه است. حالا با این بیان ما خاطر به چیزی در این باب نزدیک بحث بگم دیگه نزدیک بگم نمیشه شد، در همین حد عرض کردم. در فرمود عصا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، آشد که خداوند سبحان، شاید که خداوند سبحان تکفیر کند، بپوشاند سیئات شما را، و یدخلکم جنات تجری، و شما را وارد کند، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، شما را از برکت توبتون و رجوعتون وارد کند به جناتی که این چنین جایگاهی دارد که تجری من تحتها الانهار و اون انهار عالی در اون جاریست. چه چنین وعده ای را خدا عمل می کند و چنین چیزی محقق می شود؟ یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه، این وعده الهی در اون روزی محقق می شود که خداوند سبحان لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه، خدا اخزا نمی کند، انبیاء را و کسانی که با انبیا ایمان آوردن، پیامبران را و پیروان مؤمن پیامبران را خداوند در اون روز اخضاع نمی کند. که این اخضاع از ماده خیزی به معنای ذل و حوان و خاری و به خود واگذاری، پستی و ذلت و به خود واگذاری. روزی که لا یخذ الله نبی، در اون روز خیلی پستند انسان ها، در اون روز خیلی ها جایگاه شنیدی خود از اسامی عذاب الهی در عالم قیامت عذاب مهین است. عذاب مهین از ماده اهانت میاد، اهانت از ماده هون میاد، به معنای پستی است، خاری، ذلت است. عذابی که ذلیل کننده است، خیلی از انسان ها ظالم و ذلن، ذلیلن، بعد از گمراه کردن راهشون به ذلت و پستی میرسن. فرمود اون عالم عالمی است که مؤمن پیروان انبیا و انبیا ذلیل نمیشند، اونا عزت دارن. دوندوز خدا اونها رهاشون نمی کنند، رهاشون نمی گذارد به خود که پست شدن و ذلیل شدن و خار شدن. لا یخذ الله النبی و الذین آمنوا معه، چرا؟ چون نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. زیباست این کلام حق، زیرا نورهم، نور این مؤمنین، نور انبیا و پیروانشون، نور نسبت داده میشه به هم، به انبیا و پیروانشون، مال فقط پیغمبران نیست. نورهم، نور اینها یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم، چون اینها فردای قیامت را نگاه میکنید در پیش روی اینها، در سمت راست اینها میبینید که انواری در حال شتاب است، که اینها در پناه اون نورشون دارن حرکت میکنن. به اهل ایمان، اینها سیمای نورانی دارن. لا اله الا الله. الان خواندی دعایان عزیزان در فقرات نورانی دعای شریف مصطفی بن ندبه، الان قرائت فرمودید و شیعت که علی منابر من نور مبیزت وجوههم حولی فی الجنه و هم جیران، چهره ها همه نور، منابر همه نور. و شیعتو که علی، شیعیان تو فردای قیامت، لا منابر من نور. چی میفهم این منبر رو؟ به شما از منبر زنی تو میره به منبر مسیر محل تو، نه این نیست منبر که معناش این نیست. انا منابر من نور این نیست معناش. به نهاب بعد از روایات ما بردار رو ببین چی فهم بودن ایمه علیه صلوات السلام. مبیزتن وجود هم حولی فی الجنه، چهره های اینها بیاز دارد، وجود اینها سپیدی دارد. دو چیزی که برای انسان نور میشه از ایران فردای قیامت، ما یه نور ایمان داریم، یه نور عمل داریم فردای قیامت. مجموعه تفکرات پاک انسان فردا نور است. حب به ذوات مقدسه اهل بیت علیهم السلام فردا خالی نور شماست در صحنه قیامت تا خود بهش. مجموعه اعمالی که از شما سر میزه، همین وضوی سادهی که شما میگیرید، مثال دوربار خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، امتی الغر المحجلون سیماهم یوم القیامه من اثر الوضو، امت من فردای قیامت غر محجلن. دیدید اسبایی که تمام بدنشون سیاه، بد تو پیشنیشون یه خال سفید دارن، یه مثلث سفید دارن، چه حالتی از دور دیده میشه؟ اون فضای ظلمانی قیامت است. اون نور امتی الغر المحجلون، غر محجلن، امت من این حالت سپیدی رو دارن در عالم قیامت. من اثر الوضوء، این به خاطر تاثیر وضوئه. وضوء اینها فردای قیامت نور است، نماز اینها نور است، زکات اینها نور است، حج اینها نور است، جهاد اینها نور است. نور العمل، نور الایمان، افکار و تفکرات ناب توحیدی، اعتقادات پاک، عمل درست و صحیح، اینها به نص صحیح خود قرآن و روایات نور میشن عزیزان. یعنی اینها در عالم انوار و در عالم قیامت اینها طبقات نوری هستن که شما، اینها شما رو میبرن. یس آنورهم، اینها شما رو حرکت میدن. من بین ایدیهم، اونایی که پیش فرستادید، من ایمانهم، از طریق یمینتون بود، از طریق خیرتون بود، از طریق عین شمالهم دیگه ندارم اینجا، از طریق خیرتون بود. من بین ایدیهم بره و ایمانهم، اینها شما رو میرانند، این انوار شما رو میبرند. و بعد اینها یقولون ربنا، یه نگاهی میکنند به این انوار خودشون، این اهل ایمان، بعد میبینند که گاهی نقطه های تاریکی هم توش هست. نور بعضی ها رو میبینند، میبینند که نور بعضی ها خیلی بیشتر از این هاست. نگاه میکنند به ذوات مقدسه ای که اینها گرفتن ساقط العرش را، گرفتن صحنه قیامت را با انوار متعالی خیش. بعد میبینند یه کم نور اینها کمه نسبت به اونها. میگن اتمم لنا نورنا، خدا یعنی چه نور ما رو بیشتر کنیم. نگاه میکنن به اون کسانی که خیلی نورشون داره، تمام وجودشون رو نور گرفته است، نگاه میکنن میثمه ها رو، نگاه میکنن رشید ها رو، نگاه میکنن عمار ها رو، این بزرگان. بعد میگن خدایا ما متاسفانه ما خب قفلت های مثالی یکمی احساس میکنیم اون نورمون اونی که باید باشه نیست. اکنم لنا نورنا، خدای نور ما رو به کرم خودت امروز کامل کن و تمام کن. اکنم لنا نورنا و بسر لنا، خدایا در این عالم انوار بر ما ببخش. میگن خدا ببخش، حالا اگر این عدم تکمیل نور برخواسته از عدم تکمیل ماست تو بسر لنا ببخش. این که علا کل شیدن قدیل، خدایا تو بر هر چیز توانمند و توانا هستی و امور در دست توست، تمام اینها نور هست. خب این پایان آیه هشتم. در این سوره مبارکه یه بحث دیگر در این سوره شریفه تحریم داریم که انشاءالله هفته آینده نظر مبارک شما سروران معظم و صاحبان نور انشاءالله به سمتون خواهیم بساند و مطرح خواهیم. بارها متذکر شدن این نکته رو، اون که فرمود نبی مکرم توفیق بود اون شب پایان بحث های رمضان یه اشارتی کردن نظر مبارک عزیزان داریم پیوستگی و اتحاد داریم که خلاصه با یه سی روز رمضان نباشی که اون سما بیشتر میشه با کلام خدا و قرآن. خیلی جفاست که ما یه ماه رو بگیریم یازده ماه رو ول کنیم، یعنی اصلا فکر کنیم خیلی خجالت داره، خیلی خجالت داره. فرمود نبی مکرم نمورو دقت کنید در مضمون نمورو بیوتکم و تلاوت القرآن. این از الان دارید نور را اما نبور و بیوته کن به تلاوت القرآن. قرار ندهید خانه هاتون رو هم مانند خانه های یهود و نصارا که وحی رو بیرون بردن در خانه هاشون پیان دفن و لا تجعل و بیوته کن تو قرار ندهید فن البیت ازا کسرت فیه تلاوت القرآن کسر فیرو، خانه‌ای که در اون روح قرآن حاکم می شود، انس با قرآن حاکم می شود، خداوند خیر و برکت خودش رو علف دوام. بعد فرمود و یعظه رو و می درخشد این خانه برای اهل آسمان همون گونه که ستارگان آسمان برای اهل زمین می درخشد. این میشه نور، یعنی قرآن میشه نور، آیه آیه میشه نور. باز عرض میکردم اون زمانی وقتی تویر مادر رو وارد میکنن به بهشت می بینند این ها یک کاخهای عظیمیست از نور. میگن خدای اینها چیه؟ میگن مال شماست. بعد این پدر مادر خجالت میکشن، میگن خدا ما چه عمل خودمون میدونیم چه خبر است، انا لنا حاضا، ما کجا و اینا کجا. بعد میگن حاضا به تعلیم و ما ولد و کمال قرآن، این به خاطر شما دست بچه تونه گرفتید تو دامن قرآن گذاشتید، این به خاطر شما فرزندتون به قرآنی تربیت کردید، این خدا عظیم باب به شما داده، از برکت اون تربیت خدا بتون داده. خدایا به عظمت خودت و به این صبح جمعه و به وجود مقدس ولیت دلهای ما رو بیشتر با نور قرآن آشنا بگردان، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان. سخن از نور شدی جمله هم بگوییم و شب رو تمام کنیم. وقتی که این پرده های کناری برود بعض از اعمال نورش اونگاه مشخص می شود که چه خبر است. حالا الله الا الله سنگی گفتن به دلم نمی اومد دیگه. حالا برای شاید اولین جمعه ماه شوال محضر مبارک عزیزان وقتی که اون زن بازگو کرد، حالا برحال دیدم که نوری ساطع است. اون راهب گفت دیدم نوری ساطع است، نور چیز بود، اون بنای دید، اون بنای دیگر. اونا در اون چند درهمی که داشتم دادم، کیسه بود، حالا ماترا که ارث پدر بود گفتم میدم به شما، اگر ممکن است اون که در اون صندوق چه دارید بید همین که میگید این امانت این شب به من بدید، ساعتی در نزد من باشد، در مسیر است قاطر درد میرد شام گرید سر متحر وجود محکس هر یک دلال خود. این جاهل نصرانی سر به معامله پیش گذارد، احساس کرد به یه چیست، فهمید به یه مداری صحبت گفت، گفته بود کرد، یه مرتبه هم نفاس کرد، گفته بزرگ شهادت به دلر آمین هم فردای قیامت که من گفتم اشهد ان لا اله الا الله. تو را شاهد میگیرم که من اقرار به رسالت ختم رسولم. خدایا این است یه تجلی از تجلیات وجود مقدس حضرت علی عبدالله. نصیب را عوض میکند، کفر را تبدیل به اسلام میکند و ایمان میکند. این چه نوریست و چه ظلمی باید روا شود که به هر حال چهل منزل این سر مبارک بر فراز بیت صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.